بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. کجا خوندیم آقای عبارت رو؟ وختست من بین سائر ما یعول بالاسم بالوقوع بعد لو که مختست قدوتون به نسب بعد لدون. عبارت رو خوندیم، حالا یک تکراری هم بشه بد نیست. عنایت می‌فرمایند عزیزان به بحث امروز. بحث در این بود که انوا اسم و خبرش بعد از لو کثیراً استعمال می شود. محضر شما عرض بکنم که در محل اعرابی این مصدر معول انوسله اختلاف نظر بود، با توجه به یکی دو نکته هم که در مقدمه عرض کردیم بحث رو وارد شدیم. عرض کردیم ادعی میگن در این که محل اعرابی رفع از بحثی نیست، اما ادعی مثل جناب سیبری قائلا به این که رفع علل ابتدا است ملا تحتاج و الى خبرن، در مقابل ادعی دیگری که قائل به این هستن که رفع بنابر ابتداییت میگن خبر محذوفه. لیکن خود همین ها باز دو دسته شدن، بعضی میگن خبر مقدمن در تقدیر است و بعضی مؤخرن. ظاهرن بحث به اینجا رسید که ما نظر دوم رو بررسی کردیم، عرض کردیم قائلن به این که رفع بنابر ابتداییت خبر در تقدیر است و این خبر مقدر هم مقدمن در تقدیره، چنانچه در بعضی از مواردی که خبر هم ذکر شده است مقدم ذکر شده است. دلیلی هم که بیان آقایان داشت اشاره کردیم، چون میخواییم واردش مدار بشیم و یکی دو دقیقه روش نکته ای رو عرض بکنیم، دوباره من تکرار میکنم، گفتن وجه تقدیم خبر این است که انله مؤکده با انله به معنای لعله اشتباه نشه، چون در نکات مقدمی ما عرض کردیم خبر انله به معنای لعله هیچگاه مقدم نمیشه، اما خبر مبتدایی که اون مبتدا از انه با اسم و خبرش تشکیل شده باشد طبق اصل، اصل جوازی میتواند بر محضر شما عرض میکنم خود انه مقدم بشه. وقتی ما مقدمن در تقدیر بگیریم خود همین نکته است که این انه دیگه انه یه معنای لعله نیست. این مقدار رو دوستان اجازه بدن من با حوصله مقدار عبارت رو بخوانیم. خب برسیم به نظر جناب ابن عصفور به عنوان نظر سوم. بعد از طرح نظر اول که نظر جناب سیبوی بود، ایشون فرمودند رفع علل ابتداء ولا تحتاج الى خبر، وسط که میمونه این مقدار از ما وقت میگیره دیگه، چون مسند و مسندان الیه داره. یه عبارت این وسط ذکر شد که عرض کردیم ارتباط مستقیم به ذکر اقوال نداره، لیکن آمده است وختست من بین سائر ما یعول و بلسم اختصاص داره. چی اختصاص داره؟ این انه از بین سائر اون ادواتی که به تعویل اسم میبرد بالوقوع بعد لو که مختصت قدوتون به نسب بعد لدون. بعد از لدون، چون لدون از الفاظ دائم الاضافه است، همیشه لفظی که قرار میگیره بله مجروره دیگه، البته ظاهرا لدون به جمله هم اضافه میشود، جمله هم اضافه بشه باز محلا مجروره، لکن تنها در یک مورد لفظ ما بعد از لدون میتونه منصوب بشه. اون لفظ چه لفظیه؟ قدوه. قدوه میتونه منصوبن بگیره، البته قدوه غیر منصوبن میاد، مرفوع میاد، مجرور میاد بعد از محضر شما عرض بکنم لدون، اما منصوبن هم میتواند ذکر شود. اگر مرفوع بیاد که تقدیر میگیریم لدون به جمله اضافه شده، اگر مجرورم بیاد که به مفرد اضافه شده است طبق قاعده است، اما نکته اینه که اگر منصوب بیاید خلاف رویه طبیعی است. لذا اختصاص پیدا کرده. ولحین یعنی اختصاص داره لفظ حین، که باز در 18 صفحه قبل صفحه 202 تو بحث لدنشون اشاره کردن، به نصب بعد لاته. بعد از لاته اسم منصوبی که قرار میگیره تنها چه لفظیه؟ لفظ حین، که عرض کردم ادهی میگن هر اسم زمانی میتونه بیاد، لاته حین مدانسن که میاد، وقت و ساعت و اسماء زمان دیگه هم میتونه بیاد. محضر شما عرض بکنم که اما جناب سیبوی گفته است اختصاص به لفظ حین داره. خود همین قرینه است که این عبارت ادامه عبارت جناب سیبوی باشد. یه تذکری هم به دوستان دادم، این تذکر رو دوباره عرض میکنم. ماده اختصاص صفحه دوم مغنی هم داشتید، اون آخر اون صفحه، حتما همه دوستان رسیدن اونجایی که بحث اختصاصات چی رو مطرح میکنه؟ حمزه چی میگه؟ و لحاظا خصت به احکام، درسته؟ یعنی خصت این حمزه به احکام. دمامینی در اونجا اشکال میکنه، حالا یا دمامینی تایید میکنه یکی دیگرش اشکال میکنه، من شک کردم. بالاخره یک کسی اشکال داره که اینجا باید جناب ابن هشام بگه و لحاظا خصت بها احکامون. این نکته مبتنی بر این هست که در سیاق حصر اختصاص معناش حصر دیگه، درسته؟ در سیاق حصر ما یک محصور داریم و یک محصورون فیه داریم. اگر ساختار حصر رو بخوایم با محضر شما عرض بکنم که ماده اختصاص بیان کنیم، بعدش یک حرف جر با میاد، مجرور با، آیا باید محصور باشه یا محصورون فیه؟ بله، میگید فلان چیز اختصاص به او داره. این تو ترجمه فارسی وقتی میخواید ببینید چی محصورون فیه هست، ببینید کلمه فقط رو میزنید تو سر کی؟ تو سر هر کس که زدید، با هم باید بر سر همون بیاد، این محصورون فیه، اون میشه محصورون فیه. با در سیاق اختصاص که میخواید معنای حصر رو بفهمایید، باید بر سر چی بیاد؟ محصورون فیه بیاد. حالا اونجا چون ذهنیت دارن دوستان مسلط هستن، من تطبیق بدم به اونجا، آیا ابن هشام اونجا درست گفته است یا اون محشی درست میگه؟ و لحاظا خصت به احکامن، آیا احکام محصورون فی هست یا محصوره؟ آیا اختصاص دارد حمزه به احکامی یا اختصاص دارد احکامی به حمزه؟ این سیاق حصر خیلی روشنه، فقط توی موارد استعمالش چونه مدار تصورش زمان میبره، تصور که انسان میکنه تصدیق میاد خود به خود، تصور که زمان میبره مدار انسان دچار مشکل میشه. حق هم دارن دوستان، چون بزرگانی از علمای اهل تفسیر مثلا در تفسیر بعضی از تبیین معنای بعضی از آیات به وضوح به خطا رفتن. این تو بحث انما دوستان انما و انما پیگیری کنن، حتی خود جناب ابن هشام اونجا خلط میکنه، دقت میکنه در مثالی که به لمیوحه ظاهرن اونجا میزنه، اونجا خلطی صورت پذیرفته. الا ایهاله تصورش اگر انسان بکنه بحث حصر رو مشکلی نداره، ولی خب همین تصور مدار مشکل داره که عرض میکنم حتی در تبیین بعضی از آیات عزیزانی دچار مشکل شدن. خب آیا احکام مال حمزه فقطه؟ ببینید فقط به کجا میزنیم؟ آیا احکام مال حمزه فقطه یا حمزه فقط این احکام رو داره؟ اولی یا دومی؟ مسلماً اولی است. نمیخوام بگیم حمزه احکام دیگری ندارد، حمزه خیلی احکام دیگه هم داره. میخوام بگیم محضر شما عرض بکنم این احکام فقط مال حمزه است. این فقط رو داریم به چی میزنیم؟ به حمزه میزنیم، فقط مال حمزه است. این در بین ادوات استفهام که داریم بررسی میکنیم، این احکام مال حمزه فقطه، یعنی مال مثلا حل نیست، مال دیگر از ادوات استفهام نیست، فقط مال حمزه است. خب پس بعد چی مجرور قرار بشه مجرور قرار بگیره؟ حمزه، در حالی که ابن هشام چی رو مجرور قرار داده؟ احکام. بذار حرفمون محشی درسته، که البته آقایون میگن قلب صورت پذیرفته دیگه، فقط میکنید بین محضر شما عرض بکنم که محصور و محصورون فی اونجا قلب مکانی صورت پذیرفته، که خب یه قاعده است که داریم تو مباحث ادبی و بلاغی با توجه به اون نقطه قلب خب میگیم درسته، اما باید توجه داشته باشیم که قلب صورت پذیرفته. پس در حقیقت عبارت باید اونجا چی باشه؟ و لهذا خصت بالهمزت احکامون، نه خصت این همزه به احکامی. ظاهر عبارت دچار مشکله اونجا. خب اینجا همینطوره دیگه، حالا دوستان خودشون تطبیق بدن. وقتست من بین سائر ما یو اول و برست بالوقوع به عدلو کمختست قدبتون به نسب به عدلتون. بین چند تا اختصه و با داریم، من روی یکیش به تطبیق کلی عرض میکنم رد میشم. مثلا اینجا میگه اختصت قدوتون به نسب، اختصت قدوتون به نسب، این معناش چیه؟ اگر ظاهرش رو بخوایم ترجمه کنیم، قدوه بعد از لدن فقط اعراب نسب داره. خب اینه یا این نیست؟ بله؟ هم پارسال تو سویتی داشتی، پارسال تو سویتی تو باب الاضافه داشتید که بحث دقیقی داره اینجا، و هم ما رو عرض کردیم، گفتیم بعد از لدن قدوه مرفوع میاد، مجرور میاد، منصوب میاد. الان بحث ما این نیست که بگیم قدوه بعد از لدن چه اعرابی داره، فقط اعراب نصب داره، این بحث ما نیست. ما چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم بعد از لدن تنها نصبی که میاد، منصوبی که میاد، مال کیه؟ مال قدوه. لذا اختصت قدوه به نصب، در حقیقت چی میخواییم بگیم؟ نصب بعد از لدن فقط مال قدوه است. این فقط رو داریم به سر کی میزنیم؟ قدوه. در حقیقت باید عبارت چی باشه؟ کمختصت النصب به قدوته. درسته؟ این قلب ظاهرن رویه جاریه آقایونه که در لحظ اختصاص این قلب رو بین محصول و محصول فی ایجاد میکنن. دیگه حالا اون تو بحث قلب مطرحه دیگه، یعنی متوجه معنوی رو داریم به دوستان میدیم. مفهوم داریم خلاف ظاهره، چون بعد از اختصاص با میاد، با که متعلق به اختصاص جاری بر السنه است، این در سیاق اختصاص داریم. حالا من توجه هم دیگه بخوام، بله مختصت من بین سائر ما یو اول و برس بالوقوع بعد، این به مال اون اختصاص اوله. درست
بالوقوع
ما بعد به بنی هست که از بنت هم متعلقش
قدرت
کمختصت قدرتون به نصب، قدوه به نصب اختصاص داره به واقع شدن بعد از لدن، به واقع شدن بعد از لدن. حالا من الان ذهنم باید این را تأمل کنم روش، رد نمی کنم چون ذهنم رد کننده نیست، اما پذیرش قطعی هم نداره. من الان دقت می کنم، اگر توجه مناسبی بود خب قبول می کنیم، اشکالی نداره. فقط مهم اینه که دوستان این نکته معنوی رو در کلمه اختصاص تو عبارات دقت بکنن. اگر توجیه به نظر ما قبول بود ان شاءالله عرض خواهیم کرد. اناد بفرمان عزیزان، معطل نشین، این عبارت دیگه جای معطلی نداره. وقیل علل ابتدا، نظر دوم رو هم که از خارج عرض کردیم، بعضی گفتن رفع بنابر ابتدا است و الخبر محذوف، خبر هم محذوف است. ثم قیل، اما اختلاف کردن، یقدر و مقدمن، بعضی گفتن در تقدیر گرفته می شود این خبر در حالی که مقدم شده است. ای ولو ثابتون ایمانهم، این ثابت داره در مقدم دیگه، ایمانهم همون اول مستر از لو انهم آمنوس، ثابت خبر مقدمه. الا حد و آیت لهم انا حملنا، من عرض کردم عبارت این مثال روی عبارت می خونیم، مشکلی هم نداره. الان در این آیه دقت کنن دوستان، و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون، انا حملنا به تعویل مصدر میره میشه مبتدای مؤخر، آیتون که لهم هم متعلق بهش میشود خبر مقدم، انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون آیت لهم. این که ما فرزندانشون رو در کشتی‌های پر از وسایل و بارها هم کردیم، این نشانه ای برای آنهاست. انا حملنا آیتون لهم، این آیه از جهت معنوی هم کاملا مناسبه که خبر باشه. و قال، نظر سوم رو عرض کنیم محضر دوستان، صلواتی بفرستن. نظر سوم محضر عزیزان عرض بکنم که مربوط به جناب ابن عصفور، ایشون همون نظر قبل رو داره، فقط میگه ما خبر رو چکار میکنیم؟ مؤخرا در تقدیر میگیم. رفع علل ابتدا، انه با اسم و خبرش مبتدا، خبر میخواد، خبر در تقدیر است مؤخرن. ثابتون ایمان هم، بهشون میگه ایمان هم ثابتون. چرا؟ اولا بعد از لو فقط انه مصدریه مؤکده استعمال میشه، قرار میگیره، و هیچگاه انه که لغتی از لعله است استعمال نشده، نمیشود. خب لذا هیچ با اشتباه هم پیش، شما مقدم در تقدیر گرفتید تا اشتباه پیش نیاد. ما میگیم اصلا هیچگاه در استعمالات انه معنای لعله بعد از لو قرار نمیگیره، خب خود همین نشانه است دیگه. ثانیا اینو ضمیمه کنید، از طرفی اصلا تأخیر خبره، اصل رجحانی اگر دلیلی برای وجوب امتناع نداشته باشیم، تو مواسطیتی خوندید، اصل رجحانی تأخیر خبره از مبتدا، و چون دلیلی بر تقدیم وجود نداره، وجود ندارد، ما این اصل رجحانی رو بخوایم رعایت بکنیم، طبیعتا خبر رو باید کجا در تقدیر بگیریم؟ مؤخر میگه، مؤخر، نه اینکه نمیتوانیم در مقدم بگیریم، مرجوحه. دلیلش همون نیست که اون آقایون گفتن، جایزه که در مقدما در تقدیر گرفته بشه، اما به خاطر رعایت اصل رجحانی مؤخر در تقدیم میگیره. عنایت بفرمان دوستان عبارت رو تا عرض خودمون هم عرض کنیم. و قال ابن عصفور بل یقدر هنا مؤخرا، چرا؟ وزالگی، وزالگ یعنی دلیل، لأن لعله لا تقع هنا، به خاطر اینکه لعله در این مکان یعنی بعد از لو استعمال نمیشه، لا تقع این لا تستعمل، فلا تشتبه ان المؤكد اذا قدمت، پس اشتباه نمی شود، فاعل تشتبه چیه؟ لعله یه معنای لعله، انه یه معنای لعله با انه یه مؤکده، بله اون بلتی رو چون بعد دارین نزنید، من ترجمه رو اصلاح میکنم، یه انه یه مؤکده رو فاعل بگیرید، اون بلتی رو بعد دارین. اشتباه نمی شود انه یه مؤکده زمانی که مقدم بشود، محضر شما عرض بکنم که اون امر مقدر بلتی به معنا لعله، با اون انهی که معنای لعله است، اشتباه نمیشه. فل اولا ان یقدر مؤخرا علی الاصل، پس اولا اینه که در تقدیر گرفته بشه این خبر علی الاصل، بنابر اصل، ای ولو ایمانهم ثابتون، ثابت رو ما مقدمی، این اذا قدمت نائب فاعلشو بزنن به همین انه مؤکده، البته به همراه اسم خبرش دیگه، مقدم بشود که خبر در نتیجه چی بشه؟ بله مؤخر بشه،
خبر مقدمه،
اذا قدمت انه، اذا قدمت انه که در نتیجه خبر میشه مؤخر، چون میخواد بگه خبر مؤخر در تقدیر گرفته میشه. خب عنایت به فرمان عزیزان، تأنیثش هم با انه میسازه. صد روزه ایل این عبارت رو حقیقتا ما نفهمید. چرا میخندن دوستان؟ خام نفهمید. اولا من این تعبیر رو توضیح بدم، اصل رجحانی، دوستان یک سال قبل خدمتشون بودیم، خب طبیعتا با این تعبیر آشنا هستن. اصل رجحانی یعنی چه؟ سوال بکنم از دوستان، ما اصل جوازی داریم یا نه؟ بله؟ اصل جوازی، جوازم که میگیم در مقابل رجحان ها، یعنی معنای جواز تصابت طرفین داریم یا نداریم؟ شما دوستان نباید بگید داریم، شما که سال گذشته خدمتون بودیم، که اصل جوازی اصلا معنا نداره، یعنی چه اصل جوازی؟ وقتی تصابت طرفینه چه اصلی؟ یا بالاخره غلبه استعمال که یکی از معانی اصل است، مطابق یا مطابق نیست؟ اگر مطابق است باید رو حداقل رجحان داشته باشه. اگرم نیست که دیگه اصل بنا نمیشه. پس تمام اصلها اگرم آقایون تعبیر به اصل جوازی میکنن، یعنی اصل اصل یا وجوبیه یا رجحانیه دیگه. اصل جوازی به معنای تساوی طرفین معنا نداره. لذا به همین خاطر ما معمولا اصل جوازی رو تعبیر میکنیم به رجحانی که روشن بشه. میگن مفعول میتونه بر فعلش مقدم بشه، خبر بر مبتدا مقدم بشه طبق اصل جوازی. این معناش نیست که مقدم بشه نشه فرقی نمیکنه. مقدم نشود و در جایگاه خودش باشه که بهتره که طبق اصل. لذا اصلها اصل رجحانی است، یعنی عدم و تقدیم اصل رجحانی میشه. نسبت به این مطلبی که ایشان در اینجا مطرح میفرمایند، بیان قائل از جهاتی مخدوش به نظر میرسه. چهار نسبت معطل شیم، ولی اینکه نفسه خیلی هم فقط بررسی و دقتش اهمیت داره. اولا بحث در جایی است که ان با سلعش مبتدا باشه. حالا ما میخواییم ببینیم خبر این مبتدا، نه خبر ان، خبر مبتدایی که مجموع ان با اسم و خبرشه، مقدم بشود یا نه. در حالی که انه به معنای لعله هیچگاه حرف مصدری واقع نمی شود. به طور کلی این دو مورد با بحث ما متفاوتن. قائل داره خبر لعله را با خبر مبتدایی که اون مبتدا انه با اسم خبرش مقایسه میکنه، اصلا ربطی نداره اینا به یک دیگر. بله خبر لعله رو بیاید با خبر انه مقایسه کنیم، اما خبر لعله با خبر مبتدا نه خبر انه ربطی به هم ندارن. اگر بگید مراد اینه که خبر انه یه معنای لعله بر لعله مقدم نمیشه، میگیم خب این در خبر انه یه معنای خود انه، انه مؤکدن هست، خبر انه مؤکدن بر انه مقدم نمیشه، همچنان که خبر لعله بر لعله مقدم نمیشه. این که شما بگید خبر مقدمن در تقدیر است، خب خبر معنای لعله اشتباه نشه. چرا؟ چون خبر معنای لعله بر لعله مقدم نمیشه، اما خبر مبتدا بر مبتدا مقدم میشه. خب چرا دیدن به هم دیگه اینا؟ چه ارتباطی دارن به هم دیگه؟ بله خیلی هم تضعیف نکنیم به حرفو. ممکنه مراد قائل یه چیزی باشه که مسلمان هم همینه. مراد قائل چیه؟ مراد قائل اینه که ما میخواهیم شبهه بدوی رو هم از بین ببریم. غالبا شبهاتی که میخوان آقایون تو بیانهاشون از بین ببرن شبهات بدویه است. یعنی اگر ما ساختار عبارت رو با دقت صدر و ذیلش نگاه کنیم به اشتباه بر نمیخوریم. اما با نگاه اول، با نگاه اول اگر شما خبر را قبل از ان ببینید، خبر را قبل از ان ببینید، با همون نگاه اول به ذهنتون تبادر میکنه که این ان معنای لعله بله نیست، درسته؟ اما اگر بعدش باشه باید انسان بررسی کنه دیگه، ببینه ساختار عبارت با چه معنایی میسازه، آیا انه معنای مؤکده یا انه معنای لعله. شبهه بدوی رو ایشون میخواد رد بکنه، از بین ببره. مسلما این مراده و الا این که انه به معنای لعله باشد موضوعا و کلن منتفیه. لیکن شبهه بدوی رو میخواییم برطرف بکنیم، مثل اینکه مثلا میگیم پدر حضرت عیسی علیه السلام غذا نمیخورد، سلب موضوعی داره. ولیکن این هم درست نیست. این هم ما نفهمیدیم یعنی چه. تقدیم و تأخیر نسبت به چی داریم بحث میکنیم؟ امر مقدر، خبر مقدر. خب چیزی که در تقدیره اصلا به چشم نمیاد، نه به لسان میاد، نه به کتابت میاد، نه به چشم میاد. اینجور ادله رو ما پارسان به دوستان میگفتیم، ما اصلا تو ادبیات ورودش رو خیلی صلاح نمیدونیم. الان هم که داریم روش معطل میشیم به خاطر همینه که دوستان پرهیز بکنن. چیزی که در تقدیر است کجا ما در تقدیر بگیریم تا اشتباه نشه. بله قاعده ادبی به ما بگه کجا در تقدیر بگیرید. سمعا و طاعتا. اذا لهم، متعلق این لهم را اسم بگیریم یا فعل بگیریم، بعد بگیریم یا قبل بگیریم، این با توجه به اینکه اضافه فجایع فقط بر جمله اسمیه داخل میشود در جای خودش ثابت شده است، اون این بحث این که ما چی در تقدیر بگیریم و کجا در تقدیر بگیریم خوبه، اما چیزی که در تقدیر بگیریم به چشم نمیاد بگیم اثرگذار است در این که اشتباه پیش بیاد انه مؤکده با انه لعله اشتباه نشه، خیلی روشن نیست. این حتی دافع توهم بدوی هم بله نخواهد. آخرین نظریه رو عرض کنیم، اول مسئله ثالث من این که دو دقیقه معطل شم. مورد، زجاج و کوفیون میگن رفع انباسلش بنابر فاعلیت، فاعل فعل مقدر است، ای ولو ثبت ایمانهم ولو ثبت قیام زینه. وجه مرجح این نظرم روشنه دیگه. وجه مرجح چیه؟ احسنتون، گفتیم لو اختصاص به فعل دارن، اگر کسی واجب نداند این گونه ترکیب کردن رو حتی اقل راجح باید بدانه دیگه. لذا می فرماید و ذهبت و ذهب المبرد و الزجاج و الكوفیون الى انه این رفت علی الفاعلیه و الفعل مقدر بعدها، ای بعدها یعنی بعد از لو، فعل مقدر است بعد از لو، ای ولو ثبت انهم آمنوا و رجها، ترجیح داده شده این نظریه به ان فیه ابقاء لو علی الاختصاص بالفعل، باقی ماندن لو است بر این که اختصاص به این اختصاص باقی میمانه دیگه، از بین استثناء نمیزنیم مثلا. اون قاعده چیکار میکنیم؟ میگیم استثناء دیگه، یا اون قاعده رو قالبی میدانیم که مشکل دچار مشکل نیستیم.
مثلا یه چهار تا چیز گفت دیگه، این کار رو کنم کار رو کنم 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 موارد دیگه انده این معبد مسترم
اون ستای قبلی راحت بود دیگه، اینجا اختلاف نظر وجود داره، اختلاف نظر وجود داره. آخرین نظر اینه که باقی میذاره بر اینکه لو در مظان فعل غالبا بر سر فعل میاد، به همون رویه باقی میمانه. اون محضر شما رو میکنم انظار دیگه هم که بررسی کردیم جمله رو اسمیه میگنن، در تقدیم و تأخیر اختلاف دارن.
استثناء کردن
اگه مثلا دیگه اینها باید ببینید مناشئش چیه، ممکنه مثلا این حالت استعمالی کثرت استعمال نسبت به اونها بیشتره، عجله میکنید انجمن رو دقت نمیکنید. شاید این مورد چهارم چون ان بعد از لو کثرت استعمال داره، محضر شما عرض میکنم اون عده از آقایونی که میگن جمله رو اسمیه ترکیب میکنن پذیرفتن، میگن لو اختصاص به فعل دارد غیر از ساختاری که لو برتره ان بیان، اما دیگه از این ضابطه و از استثناء نمیخوان خارج بشن، اون موارد استعمالش کم داره. المسئله تو سالفه
الان گفت که همه ما همه در اصلش اسم خارش مقدم نمیشه،
ولی همه مؤکده مثلا این جواب هیچی من مقدم نمیشه، اون همه مؤکده مقدم نمیشه. اوکی هم شرط داریم، اسم و خبر که نه بر لعله مقدم میشه نه بر انه مقدم میشه، فقط هیچ حرف مشبهی بالفعلی اسم و خبرش برش مقدم نمیشه، خبر مبتدا برش مقدم.
اون قاعده که همیشه میگه اسم خبر رو برش مقدم نمیشه مگر جار مجرور بشه،
جار مجرور هم بشه بر خودش مقدم نمیشه، جار مجرور بشه فقط خبر اگر جار مجرور باشد بر اسم مقدم میشه، بر اسم مقدم میشه، والا اگر جار و مجرور ظرف هم باشه بر خود حروف هم مقدم نمیشه. من نمیشتم
اگر خود
این خود این حرف
بگیرن برای حرف خودشون بعد این ظرف جار و مجرور مقدم بر خود حرف من یه انده داشته باشم، بعد یه انده داریم
و این دکه خبر باشه، خبر مقدم میشه، من که ارتباطی بحث ما نداره، که ارتباطی بحث این مثل همین مورد بحث ما، خبر مبتدا بر مبتدا مقدم شده نه خبر انه. مثل این مورد که شما انه اندکه، حالا جمله از جهت معنوی منم دقت نمی کنم درسته یا نه، انه اندکه انه زیدن فدار، بعد بگید این اندکه خبر ما بعدشه برش مقدم شده، اون ان زیدن فدار مبتداست، اندکه خبر مبتداست، خبر مبتداست، خبر ان اول بر اسم ان اول مقدم شده چون ظرف اشکال نداره. خبر اگر ظرف جار و مجرور باشد مقدم میشه. اینات بفرمان عزیزان. المساله الثالثه لغلبت دخول لو، یه هفتش سخت سرازیری داریم سریع ارشان. آیا لو شرطی جزم میدهد یا نه؟ در این مسئله اقوالی وجود داره. جمهور ادبا میگن جزم بله نمیده، چون تا به حال همینو میگفتیم دیگه. دلیلی که آقایان دارن و ایشان در اینجا مطرح کرده این دلیل رو لذا عرض میکنیم اینه، میگن داخل شدن لو بر فعل ماضی غالبه، همون لو قسم اول که طبیعتا هم بر ماضی داخل میشود غالب موارد استعمال همونه به خلاف فعل مضارع. اولا ثانیا فعل ماضی به خاطر بناش در حالت اولیه شأنیت جزم رو که از عوارض اعراب است نداره دیگه. پس غالبا بعد از لو، لو شرطی فعل ماضی میاد. فعل ماضی هم در حالت اولیه خودشون مبنیه دیگه، قابلیت پذیرش یک وجه اعرابی مثل جزم را ندارن. به همین جهت لو مطلقا ولو بر مضارع داخل بشود، حتی اگر به معنای ان باشه لو شرطیه و حتی اگر استقبالی به معنای ان باشد جزم نمیده. این نظر اول. نظر دوم، جزم به لو رو گفتن طبق لغتی از عرب قیاسی یا متعدد است. میدونید لغات عرب متعدده دیگه، گاهی بعضی از قواعد طبق بعضی از لغات و لغات و قواعد قیاسیه، طبق بعضی لغات و قواعد قیاسی نیست. در مقابل مترد یعنی شایع و قیاسی، اینجا مراد قیاسه. جماعتی میگن جزم بلو ضرورت شعریست در شعره. این هم به عنوان نظر سوم. عبارت رو دقت بفرمایید دوستان. المسألة الثالثة لغلبة دخول لو على الماضي، به خاطر غلبه دخول لو بر ماضی لم تجزم، جزم نمیده. ولو اورید بها معنا ان شرطیه، لو وصلیت، اگرچه که اراده بشه به این لو معنای ان شرطیه، یعنی ولو مانند ان استقبالیه باشه، ادوات شرط استقبالیه جزم میدن دیگه. ولو این به معنای ان باشد و مانند ادوات شرط استقبالیه جزم نمیدن. کلنگ از آسمان افتاد و نشکست و الا من کجا و بی وفایی. خب ارتباطش رو ما خیلی نمیدن. علت استعمال. و زعم بعضهم ان الجزم بها مضطردون علا لغتن، مضطردون علا لغتن. ما با یه کلماتی هم قوی تر کردیم، ما در حالت طبیعی، چون ماضی هم اعراب میپذیره، اعراب محلی میپذیره. مگه نمیگید ان ضربت ضربت و ضربت محلا مجزومه؟ خدا آقایون میگن دیگه، درسته؟ ما یه مقدار سر روی این استدلال رو هم تمیزتر کردیم، گفتیم مراد حالت طبیعی است، چون بنائه وجه اعراب رو بخواد بپذیره در حالت طبیعی مقدار مشکله. خب حالا این چه ارتباطی داره که غالبا چون بر ماضی داخل میشه؟ این به خاطر استیناسه دیگه، والا نکته خاصی نداره. و زعم بعضهم ان الجزم بها مضطرد على لغه، بعضی گمان کردن که جزم به این لو مضطرد است. مضطرد یعنی شایع در استعمال، این لفظ معناش اینه که خیلی از مواقع چون لازمش در قالب موارد قیاسه، به جای کلمه قیاس این کلمه رو استعمال استفاده می کنن. بله همینطوره، ولذا ما داریم تفسیر می کنیم، ولذا اینکه میگیم غالبا که داریم تفسیر می کنیم علتش همینه. حفظ کردم آخرش که ما اول گفتیم این معنی قیاسه. علا لغته و اجازه جماعتون به شعر، اجازه داده اند این جزم را جماعتی در شعر. منهم ابن الشجری، خب من انجام معطر شدم دوستان سرها رو بلند کنم. من چگونه از خارج عرض کردم؟ گفتم اختصاص دارد به ضرورت شعری. ترجمه من از عبارت درسته درست نیست یا غلطه؟ بله؟
اون معناییه که ضرارت شعری رو تفسیر میکنه به احتمال عرب مطلعه اشعار و یعنی با تفسیر احتمالی خلط میشه.
احسنتم. محضر شما عرض بکنم، من یادم یه دوره اول بخاطر حالا احتیاطش نوشتم، حالا ضرورت رو نگید. باز بعضی از دوره ها گفتم بخاطر اینکه دوستان ذهنشون یه مقدار مسلط بشه به بحث بگیم این کلمه ضرورت رو. ضرورت شعری یعنی چه؟ بله؟ ضرورت شعری رو ما تو یک جمله ترجمه میکنیم. ضرورت شعری یعنی استعمال عرب که فقط در محدوده اشعار دیده شده است. استعمال عرب که فقط در محدوده اشعار دیده شده است. نه دیگه، استعمال عرب که فقط در محدوده اشعار، یعنی در شعر دیده شده. اینکه ضرورت شعری رو معمولا در اذهان اینه که تفسیر میکنن به اینکه قافیه به تنگ بیاد شاعر خلاف قاعده صحبت بکنه. این روز نمیدونم چه اینجوری میشه. این محضر شما عرض بکنم حرف درستی نیست، یعنی قابل دفاع نیست. ما بحث شجاع سال گذشته ظاهرا مفصل هم کردیم، مستدل هم بحث کردیم. محضر شما عرض بکنم دوستان پیگیری میکنن، فقط تنها کسی که ظاهرا این مبنا رو داره جناب ابن مالک باشه که در اون شعر الترزا الافلام موصول بر سر فعل مضارع اونجا مقام بحث از اونجا استفاده کردن مبنایشون، اون هم قابل دفاع نیست. لذا عرب علاوه بر این که در ساختار محضر شما عرض بکنم نثر خودش ضابطه داره، در ساختار نظم و شعر هم ضابطه داره. لذا همچنان که قیاس در نثر داریم و شاذ و خلاف قیاس در نثر داریم، قیاس در شعر هم داریم و شاذ و خلاف قیاس در شعر هم داریم. شاید حالا این تعبیر رو من نمیرم دوستان هم منتقل بکنن، خیلی از بزرگواران هم نپذیرن، ولی همین عبارات شاهد بر اینه دیگه. ببینید ایشون وقتی میگه و اجازه جماعتون فی الشعر یعنی چه؟ اجازه جماعتون فی الشعر یعنی این استعمال، این گونه استعمال در شعر جایز شمردش. نمیگه استعمال شده است در شعر، میگه اجازه فی الشعر. اجازه فی الشعر ما اینجوری میفهمیم، یعنی در محدوده اشعار قیاسی است. اگر شما هم به عنوان یک شاعر خاصی شعری استعمال بکنی، بیان بکنی، تو شعر میتونی اینو استعمال بکنی، مختاری که استعمال بکنی. دقت میکنن عزیزان؟ لذا ضرورت شعری یعنی ما وجوده فی شعر، اونچه که در شعر باشه. که البته ما وجوده فی شعر خودش ممکنه قیاسی باشد، ممکنه نباشه، در نثر دیده نشده. حالا دقت دیگه از این جهت ما تو شعر که خیلی حجت در خود محدوده اشعار ضابطه است، یه ضابطه ادبی است. در نثر نه. نه دیگه در نثر نه. ولی خود شعر بالاخره یک قیاس
چیزی رو ساخته. مگه ما این خود قواعد ادبی و از خود همین اشعار به معنی برده بودیم؟ شما میای محدوده شعر رو نثر رو جدا می‌کنی، بر حسب یه جواب قیاس می‌سازید و شعر.
چی گفته ما قواعد ادبی رو از محدوده اشعار به دست میاریم؟ نه، بله یکی از منابع مهم همینه. نه، منبع غالب هم نمیشه گفت. ببینید یکی از منابع مهم هست. محضر شما عرض بکنم هر جایی که استشهاد به شعر میکنن و در نثر میخوان استفاده میکنن، مسلماً در نثر ثابت شده است. دقت میکنید؟ یعنی بله، ولو محضر شما عرض میکنم حتی استعمال هم اگر نرسیده باشه، ممکنه بگن استعمالات در شعر بگونه ایست که در نص ثابت شده، ولی اگر در نص ثابت نشه نمیتونیم برش تمسک بکنیم. ثابته اینه دیگه. حالا شما با شعر و تمسک به اشعار که
بله قالبه میگن مثلا
70%
از عرب به ما
رسیده
و
حجته
اونا اشعاری
که عیبی نداره، عیبی نداره. در این حال باید مشخص باشه این ساختار اختصاص به اشعار نداشته. دقت میکنید؟ اختصاص به اشعار نداشته. وقد خرج علی لغت، این حال که من معطل نمیشم، اگر ما بحثمون مستقیما همین بود وارد میشدیم بحث میکردیم، ولی خب مستقیما این نکته میخوام بگیم دوستان پیگیری کنن، پرونده باز کنیم، پرونده رو که نمیخوام ببندیم اینجا. وقد خرج علی لغت، بله خود شعر رو هنوز ترجمه نکردیم، ترجمه کنیم شعر. ولو یشع فار بهی ذمیعتن، این یشع و تاره دو فعله دیگه، ذمیعه حالا طبق تفسیری مثل جناب سبان به گونه دیگری این شعر رو ترجمه میکنه کار نداریم، حالا یک ترجمه ما میگیریم. زو میعه یشع فاعل میخواد، تارم فاعل میخواد، درش نزاع میکنه در این زو میعه به عنوان فاعل. ضمیر بهی به فارس میخوره، از سواری که در اول بیت قبل آمده. حتی بعضی ها به ضمیر رو جای دیگه ای زدن، ما توجه داریم اون ترجمه. میعه به ابتدای هر چیزی میگن و در مورد اسب، چون مورد در شعر در مورد اسبه، به معنای ابتدای راه رفتن و دویدنشه. و چون ابتدای دویدن همراه با نشاطه، در اینجا زومیعه یعنی اسب با نشاط. بر این نکات لغوی خیلی اهمیت داره. گاهی ترجمه هایی که انسان در ظاهر لغت میبینه ریشه های لغویش چیزهای دیگریست. تو بحث حقیقت و مجاز خیلی به درد میخوره این بحث، همچنین در بحث عرف شناسی. لاحق یعنی لاغر و باریک، صفت زومیعه است. از این به بعد هر صفتی که میاد مال زومیعه همون است. الاطال جمع اتل به معنای پهلو، نهد نهدون بلند قامت، زو خسل دارای دسته های مو، دارای یال و مو و اینها. ترجمه دقت کنن. اگر بخواهد آن اسب، آن اسب بانشاد پیشی میگیرد، اگر بخواهد آن اسب پیشی میگیرد آن اسب بانشاد به همراه اسب سوار. کدوم اسب؟ مصرع دوم صفات این اسبه، اسبی که پهلو لاغر بلند قامت و دارای دسته های مو و یال است. برای دوستانی که تو اشعار گاه هم میدونم بعضی از دوستان اشعار رو دقت دارن بررسی میکنن، به سبان جزء 4 صفحه 14 هم مراجعه داشته باشن، ایشون ترجمه رو به گونه دیگری مثلا میکنن. تو بحث ما مؤثر نیست ترجمه. شاهد در یشع است که مجزوم شده. اصلش چی بوده؟ یشاء، درسته؟ یشاء لو بر سرش آمده شده لو یشاء، بعد الف به التقاء ساکنین حذف شده است، مثل قال یقول و لم یقول مثلا لیقول شده است لو یشاء. بقد خرج. البته اونهایی که قبول ندارن لو جازمه باشد همین شعر رو هم توجیه میکنن. علمایی که جزم به لو رو قبول ندارن اینو توجیه میکنن، میگن لغتی از عرب در مثل شاء یشاء به خاطر ثقل جمع شدن الف و همزه، همزه رو حذف میکنه. دیگران دارن، ادبای دیگر مثل جناب سبان هم داره. لذا شاء یشاء را چگونه صرف میکنن؟ شاء یشاء شبیهش رو داشتید در مثل چی؟ بله سأله، شبیه که نظیره، شبیه نیست نظیره، مثل سأله یسألو میگفتید ساله یسالو. بالاخره حذف همزه رو دوستان داشتن. خب وقتی میشه شا یشا، این الف هم قلب به همزه میشود. این رو هم ما داریم تو استعمالات عرب که گاهی الف قلب به چی میشه؟ هم مثلا محضر شما عرض بکنم، در استعمالات عرب العالم چگونه استعمال شده؟ العالم یا خاتم چی شده؟ خاتم استعمال شده است که مثل جناب سبان هم این لغت رو نقل میکنه. لذا گفتن لو یشع همون لو یشاء است که همزه اش حذف شده، شده لو یشاء، بعد الف تبدیل به همزه شده از طریق باز اون نقطه‌ای که در زبان عرب داریم شده از لو یشع. این سکونش هم سکون جزمی نیست، همون سکون اون الفه، چون الف دائما ساکنه قلب به همزه شده است، باز ساکنش باقی مانده. لذا میفرماد وقد خرج على لغت من یقول شا یشا به الف، شا یشا او رو شا یشا میگه به الف، ثم او به دلت همزتن این الف رو تبدیل به همزه کرده ساکنتن، در حالی که منظر شما عرض بکنم که ساکن است. کما قیل الاعلم و الخعتم، الاعلم و حالا اعلم اعلم یا خعتم خعتم همش معنا داره. المسئله تو رابعه، ظاهرا 6 دقیقه به آخر وقته، مسئله رابعه خیلی سریع میتونه انسان بخونه و خوب مان دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.